Bismillahirrahmanirrahim. Cenaze İbrahim ve Hancan Sevgi Tavlacı. Düşenbe 18.18.
آیا حج سبی ممیز نیاز به اذن ولی دارد یا نه؟ جمعی از فقها ها این بحث رو مطرح کردن که آیا حج استحبابی بالغ نیاز به اذن ابوین دارد یا ندارد؟ عرض شد در مسئله صوری متصور است. صورت اول این بود که حج استحبابی بالغ موجب اذیت والدین نمی باشد، والدینم از این حج نهی نکرده. در این صورت حج نیاز به اذن دارد یا نه اختلاف بود. صاحب حدائق فرمودند احتیاج به اذن ابوین دارد و بدون اذن این حج صحیح نیست، باطل است. توضیح داده شد که دلیل صاحب حدائق روایت علل و شرایط و اون روایت یا سندن و دلالتن طبق بعضی از مبانی و یا دلالتن دوچار اشکال است، لذا در صورت اول در حج استحبابی، حج استحبابی بالغ عرض شد اذن والدین لازم نمی باشد. این بحثش به تفصیل گذشت. صورت دوم این است که حج استحبابی بالغ موجب اذیت احد الوالدین می باشد، مثل این که سفر خطرناک است تا فرزند به این سفر برد و برگردد والدین آرامش خاطر ندارن، اذیت می شن. یا وابستگی والدین به این فرزند زیاده، تحمل دوری او رو ندارن، یا مریضن پرستارشون این فرزند است، اگه به این سفر مستحب برود بالاخره ابوین یا احدهما اذیت می شود. در این صورت آیا حج استحبابی نیاز به اجازه و اذن ابوین دارد و بدون اجازه این حج باطل است یا نه؟ لا شک در این که ادله حرمت ایزاء ابوین حاکم است بر ادله استحباب حج و رافع استحباب می باشد. بنابراین عملی که موجب ایزاء ابوین ولو به عنوان اولیه مستحب باشد ولیکن عنوان ثانویه ایزاء ابوین استحباب و بر می داره و عمل حرام است و این حج استحبابی صحیح نیست. یکی از تلامذه حضرت امام حفظه الله در کتاب حجشون جزء اول صفحه 48 ادعای دیگری دارند. ایشان ادعاشون این است که یمکن ان یقال که در این صورت دوم ولو این حج موجب اذیت والدین باشه اما حج صحیح است و به استحباب ضرر نمیزنه. دلیل بر این مدعا چنین اقامه شده است که میگویند قدر متیقن از حرمت ایزاء ابوین در اون اموری است که در مجال معاشرت و مصاحبت با اونها اتفاق بیفته. در همزیستی اولاد با پدر و مادر، در معاشرت با اونها نباید کاری کنه که اذیت اونها فراهم بشه. و به عبارت اخرى در امور مربوط به پدر و مادر نباید سبب ایزا اونها رو فراهم کنه، در لباس اونها، در قضا اونها، در مسکن اونها و امثال ذالک. اما در امور شخصیه فرزند که ربطی به پدر و مادر نداره مثل انتخاب شغل، مثل مسافرت، مثل انتخاب منزل، انتخاب ماشین، موتور و امثال ذلك، دلیل نداریم که اگر عمل شخصی فرزند موجب ایذای پدر و مادر شد، این عملم حرام است. نتیجه این می شود که ایشون ادعا میکنه قدر متیقن از ادله حرمت ایذای پدر و مادر در امور مربوط به اونهاست، در مجال معاشرت و مصاحبه، اموری که از امور شخصیه ولد است، ربطی به پدر و مادر نداره، ولو پدر و مادر اذیت بشن دلیل بر حرمتش نداره. بس همین، آفرین، نکته درستی است. من تعجب کردم. حالا باز عبارتشون شما هم ببینید یک محمل دیگری جز اون که ما فهمیدیم، یه توجیه. اصلا ایشون هم تصریح میکنه، میگه و سفر و سیر و سفر، در عبارتشون اگر اشتباه نکنم سیر و سفر آمده، و حال این که نصب داریم اینجا که اصلا عجیبه. حالا عبارتشونه ببینید عرض کردم برداشت همینه یا اصلا تصریح دارن ان القدر المتيقن من حرمت ایذائهما هي في الامور التي يرجع اليهما في مجال المعاشره والمصاحبه اما في الامور الاخرى التي لا يرجع اليهما والتي تسبب ايذاءهما فلا حرمه فيه ففي انتخاب المهنه والسير والسفر والزوجه والبيت وغيره وان كان سببا لايذائهما الا انه لا دليل على حرمه هذا العمل المسبب للايذاء. بيان قدر متيقن از ادله حرمت ايذاء پدر و مادر اموری است که در معاشرت به اونها برمیگرده، که بعدا معلوم میشه این اموری که مربوط به اونهاست، در قضاشون، در مسکن خودشون، در این امور شما اذیت اونها رو فراهم نکنید، اما سایر اموری که مربوط به خود ولد هست، خب پدر و مادر اذیت بشن، دلیل نمیگه اینجا اذیت اونها حرام، اذیت شدن اونها حرام، اذیت بشن به خاطر عمل فرزند. فرزند میخواد موتور بخره، پدر مادر میگه من بیماری قلبی دارم، هر لحظه انتظار یه تصادف بکشم، نمیتونم موتور نخرم، میگن امور شخصی مربوط به ولد، ربطی به پدر و مادر نداره. میخواد خانه انتخاب کنه، میخواد شغل انتخاب کنه، یه شغلیست برای داربس میره، مادر میگه مریضم، من نمیتونم، هر لحظه متحمل این که از بالا بیوم، من نمیتونم بالاخره تحمل بکنم. میگن دلیل نداریم، این امور مربوط به امور شخصیه، مربوط به اولاده. حالا عرض کردم عبارت چونه ببینید توجیه دیگه براش دارید یا نه. عرض میکنیم که این ادعا و این گونه برداشت از ادله فی غایت سقوط است. والوجه فی ادله حرمت ایذای پدر و مادر آیات قرآن و روایات داله بر حرمت حقوق والدین است. این آیات و روایات اطلاق داره، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما من الكبائر عقوق الوالدين، حالا عقوق معناش چیه باز یه اختلافیست. آیا برخی از فقها حتی مثلا تو عبارتهای مرحوم ترهیهی در مجمع آمده مطلق مخالفت امر پدر و مادر عقوقه، یا عمل موجب ایزا عقوقه. فعلا به اون کاری نداریم، فعلا اون چه هست این است که این آیات و روایات مفادش این است که عمل موجب اذیت والدین حرام است مطلقا، چه از امور شخصیه والدین باشن یا از امور شخصیه اولاد باشن. اگر حقوق والدین بر عملی صدق کرد اون عمل حرام است. این ادعای قدر متیقن از سوی این محقق نسبت به این ادله ادعای بلا دلیل است. از کجا قدر متیقن در دلیل لفظی این است که در اعمال شخصیه مربوط به پدر و مادر اذیت اونها حرامه؟ اگه مربوط به اونها نبود اذیت حرام نیست. حالا انصراف از کجا؟ ایشون قدر متیقن دارن. حالا قدر متیقن و انصراف مبنا یکیست، به یک جهت برمیگرده اطلاق رو میخوان بزنن. خب به چه دلیل؟ کجا انصراف داره؟ حالا بالاخره هر دوش انصراف از کجا؟ قد دلیل من عق والدیه فلهو کذا. ادله رو ببینید، حقوق والدین موجب عمل موجب اذیت والدین، حالا سواء عمل به شخص برگرده به خودش باشه یا عمل مربوط به پدر و مادر باشه، این که اطلاق روشنه. مخصوصا ما برخی از موارد بریم دیگه نمیخوایم الان اینجا جاش نیست وارد بشیم به تفصیلی بحث رو، خودش یه بحث عمده است به نظر من، یک مقاله یا حتی یک رساله ممکنه بحث بشود که وظایف ابوین و بعد اینا بازسازی بشه از نظر حقوقی غیره. اگه پدر گفت خانمت طلاق بده باید طلاق بده یا نه، اگه پدر گفت خانه نخر باید نخرد یا نه، اذیت چیه، مخالفت امر، که خیلی بحث داره. ولی اون که ما هستیم و این ادله ادعای قدر متیقن ادعای انصراف به چه دلیل است کجا؟ در دلیل لفظی اگر اینجور ادعاهای حالا یه تعبیری میخواست تعبیر درست نیست بالاخره، اگر اینجور ادعاهای بلا دلیل مطرح بشه لم یبقى حجر علی حجر، هر دلیل لفظی شما یه انصراف کنارش بذارید یه قدر متیقن کنارش بذارید بالاخره از دلالت خودش ساقط بکنید. اصول محاوره ادب عربی و اصولی که در علم و اصولی محقق هم تدریس کردند و قبول دارن اینجا قدر متیقن یا انصراف رو اثبات نمی کنه. نتیجه این که در صورت دوم اگر حج استحبابی موجب اذیت والدین بشود این عمل به عنوان ثانوی مبغوض مولا و این حج استحبابی صحیح نخواهد بفهم. تشبیه صور مختلف اینجا قابل تصویر قبول دارم، ولی مبنا که روشن بشه این بحثا روشن میشود. تارتا ما تصویرم کردیم اینا رو دیگه نیاز به چیز نداره، تارتا مقدمه مبغوض است، اما مثلا در بین مسیر که میروند یک جای باید از یک کشوری بگذرن که اون کشور خطرناکه مثلا، اگه پدر بفهمه پسر به کشور رفته ناراحت میشه. بسیار خوب، پسر از اونجا به سلامت گذشت، بعد پدر فهمید از اونجا به سلامت گذشته، دیگه عمل مبغوضه، موجب اذیت پدر و مادر نمیشود. اینجا حج موجب اذیت پدر و مادر نمیشود، حجش درسته، ولی مقدمه ای که رفته تا اونجا باید نمازش تمام بخونه، چون اون عمل عمل حرام است. درسته، اینا هر جای خودش. بالاخره تصویر این بود حج موجب اذیت اونها بشود، به نحوی که بهش وابستگی دارن مثال زدیم، به جوری که همون یک هفته در روزی که اونجا میخواد بمانه اینا ناراحتن از اون عمل، که اونجا بقایش در اونجا مبغوضه و بالاخره عمل مبغوض دیگه مستحب نمیشود. حتی ما تصویر کردیم به نحوی بحث ترتب هم ممکنه اینجا پیاده بشود، اونا در جای خودش بالاخره ترتب آیا اینجا هم قابل تصویره، قابل تصویر نیست، تأملات زیاد داره، ولی روشنه که اگر اذیت ابوه نسبت به خود اون عمل حج باشد، اون بقا و اون ایامی که اونجا هست، بالاخره این عمل مبغوض است و عنوان ثانوی باعث میشه استحباب از بین ببره. بفرمایید. نه خیر، مگه اصل میتونه؟ ما دلیل لفظی در مقابل اصل داریم، اصل عدم و ولایت احد علی احد، بسیار خوب، اما روایات میگه اطلاقش میگه عملی که موجب اذیت پدر و مادر انجام نده. شما اون اصل چطور میتونی اینجا قدر متیقن گیری کنی؟ اونها در جای خودش باید بحث بشه. الان صورت سوم هم بگیم یه مقدار بحث شکل بهتری پیدا میکنه. عرض کردیم خیلی بحث داره، این در جای خودش باید بحث بشه، ولی بالاخره اگر التزام به ادله داشته باشید، التزام به لوازمش داشته باشید، مهم نیست، ولی ما باشیم و اطلاق ادله، اطلاق ادله رو چکار میکنید شما؟ به چه در این مفاد اطلاق ادله رو مقید کنید شما؟ یه قطع متیقن از کجا؟ مد دلیل آله خیلی خوب، اگه پیدا کردید بعد یه جایزه دارید. صورت سوم بفرمایید. نه، اینجا حکومت ادله بر اونا هست، اشاره کردیم وقتی حکومت باشه مصداق اجتماع نمیشود، نحو تخصیص یا تخصیص میشه یا حکومت. بله کاملا کاملا، یا تخصیص میشه یا حکومت، احد و هما. شما در قاعده لا ضرر، در قاعده لا حرج و امثال اینا که عنوان ثانوی رو بر عنوان اولیه مقدم میدارید اجتماع باید شما هم رو نهی قاعدید. نه، صورت سوم این است که احد الوالدین از حج نهی میکنن، ولیکن انسان میداند این نهی به جهت اذیت اونا از مسافره یا عمل حج نیست، بلکه منشأ نهی امر آخری. مثلا پدر به پسرش میگوید نیاز به ماشین سواری داری، چرا میخوای حج استحبابی بری؟ پولتو در حج استحبابی خرج کنی، حج نرو ماشین بخر. حج موجب اذیت اونا نمیشه، خوب دقت کنی، نهی است ولی اذیت ابوین نیست. در بعضی از مستحبات داریم پدر اعتقاد نداره نهی میکنه، ولی عمل موجب اذیت پدر و مادر نیست. ما داشتیم موردی وقتی مشهد یک جوان متمولی پیش من آمد، گفت من روزه میگیرم دهه عاشورا رو دهه سفر رو. پدرم میگه چه فایده ای؟ چه پولت چی خرج میکنی؟ یا میدی مردم میان اینجا میخورند و بعد چند روزه باید خونه تمیر، چه کارایی میکنی؟ نکنی این کارا، اذیت نمیشه، موجب اذیت نیست، ولی میگه چرا همچی کار عبثی میخوای انجام بدی؟ یه کسی داشتی میگفت از تهران آمدود که پدرم نهی کرده جمکران نرو، یه چیزایی داشته ادله دورم جمع کرده و با رفتن جمع کردن بدون بش نداره چنین نداره نرو به جمع کردن حالا چیکار کنم با نهی این پدر. دقت کنید این صورت سوم که نهی احد الابوین از حج ولیکن عمل سبب اذیت اونها نیست لداع آخر ابوین از این عمل مستحب نهی میکنه. اینجا وضع چجور است؟ در صورت سوم مسئله مبنایی است. اگر از ادله استفاده کردیم که موضوع در ادله در باب حقوق ابوین وجوب اطاعت والدین و لزوم امتثال اوامر اونها و زجر در نواهی اونها در مباحات و مستحبات، خب در اینجا لا محال باید ملتزم بشویم که ادله وجوب اطاعت والدین میگه اینجا باید اطاعت کنی مستحب و ترک کنی. اما اگر مبنا در باب حقوق والدین کما هو الحق مبنای دوم بود که ما دلیل نداریم که امتثال مطلق اوامر والدین بر فرزند واجب است، آن چه که دلیل بر او داریم حرمت حقوق والدین و عملی است که موجب اذیت والدین بشود. اگر از ادله استفاده کردیم که موضوع حقوق والدین حرمت حقوق و ایزا آنها در صورت سوم فرض این است که عمل استحبابی حج یا سایر مستحبات موجب اذیت والدین نمی شود، صرفا نهی اونهاست. نهی از سوی والدین مطلقا لزوم امتثال نداره، محور اذیت اونهاست. فرض این اذیت منتفی است، بنابراین در صورت سوم اتیان عمل منهی عن نخواهد بود و مشکلی نخواهد داشت. حالا در مثال دیگه در خلاف فرض نفرمایید، فرض اینه که پسر مطمئن، فرزند مطمئن موجب اذیت اینا نمی شود، گاهی داریم پدر و چشمه شه داری امر باطل داری پولت مصرف بکنی، تو دیگه کی هستی بکنی، تو کی هستی. بالاخره نه اینجوری از اذیت هم نمیشه، گاهی کیف هم میکنم یا در صدر مجلس هم مینشینم ولی تو دلش میخنده بگیم پدر که این پولات چی اجوار میکنی مثلا. بالاخره اگه نه باشه در این فرق مناقشه نکنید، در اینکه نمیشود یا ممکنه، نه تحققش هم هست، نهی باشد ولی عمل موجب اذیت عبوین نشود، ما دلیل نداریم در جای خودش به تفصیلی بحث باید بیاد. از ادله اون چه استفاده میشه از کبائر حقوق والدین، حقوق والدین عمل موجب اذیت اونهاست. اما این که مطلق عوامر و نواهی والدین وجوب امتثال بر اولاد داشته باشه دلیلی برش نداریم. خب با ذکر این صورت به طور اختصار این مسئله پنجم که آیا حج استحبابی والد نیاز به اذن والدین داره تمام شد. حضرت امام هم در تحریر اصلا این بحث رو مطرح نمی کنه. مرحوم سید صاحب عربه خیلی گذرا اشاره میکنه، ما تشخیص شقوق کردیم سه صورت، ولو بحثای مفصل دیگری در کنارش تصویر میشه، در جای خودش در کتاب العشره باید بررسی بشه. مسئله ششم مسئله احجاج صبی غیر ممیز است. لا شبهه در این که به صبی غیر ممیز توجه تکلیف معقول نیست، قابلیت قابل تمام نیست، اون نمیتونه تکلیف رو بفهمه. بچه شش ماهه یک ساله که توجه تکلیف به او بشه، بگن حج بر تو مستحب است، نماز شب بر تو مستحب است، توجه تکلیف به صبی غیر ممیز معقول نیست. من جانب آخر نیابت انسان از منوبعن باز در صورتی است که اون منوبعن امکان تعلق تکلیف داشته باشه. من به جای او تکلیف او را انجام بدم، نم در مبحث اجاره در باب نیابت گذشت. پس علل قاعده نه توجه تکلیف به صبی غیر ممیز صحیح است و نه نیابت از او، لیکن ادله خاصه و روایاتی داری که از این روایات استفاده می شود که بر ولی مستحب صبی غیر ممیز رو به حج بیاوره، لباس احرام به تنش بپوشه، از طرف او نیت بگه، سایر اعمال رو به جای او انجام بدهه، به این عمل میگیم احجاج صبی غیر ممیز. این روایات هم در فقه شیعه هم در فقه تسنن وجود داره، به حدی که الا بعض الحنفیه سایر مذاهب اسلامی احجاج سبی غیر ممیز رو مستحب می دانند. چون این استحباب علا خلاف القاعده هست، اینجا مطالب مختلفی در رابطه با احجاج سبی غیر ممیز مطرح می شود. مطلب اول مطلبی است که مرحوم نراقی در کتاب مستند این مطلب رو ذکر کرده است و اون مطلب این است که ایشون می‌فرمایند احجاج سبی غیر ممیز برخلاف قاعده هست، لذا در موردی که حکم برخلاف قاعده هست فقط باید به مورد نص اکتفا کرد، مورد نص یا نصوص احجاج سبی و پسر بچه است. بنابراین استحباب احجاج محدود به همین محدود است، لذا ایشون نظریه می دهد که سبیه و دختر بچه غیر ممیز احجاج او مستحب نیست، حکم برخلاف قاعده است. موردی که حکم برخلاف قاعده است فقط در مورد نص باید ما حکم رو جاری بدانیم. ایشون میگه روایات بحث سبیه غیر ممیز است، لذا احجاج فقط در بحث سبیز، لذا دختر بچه غیر ممیز رو به حج بردن و نمیدونم لباس احرام، مثلا لباس احرام که نداره او دیگه، سایر اعمال رو به نیابت از او انجام دادن اصلا معنا نداره. حالا احتمال فرق یا نه یقین به عدم الفرق ملاکه. حالا اینجا ببینیم آقایون دیگه چه جور مشی کردن. عبارت های مرحوم نراقی رو ببینید، مدرسه نجف، سایر اعلام وارد شدن اینجا خواستن بگن فرقی نیست. بالاخره این عدم الفرق رو بعضی از روایات و نصوص استفاده کردن، مثل مدرسه نجف. بعضی ها به این نکته که میگن یقین به عدم فرق داریم، اینا ببینیم بحثاش تا ببینیم مطالب مهمی اینجا هست که هر کدام از یک نگاهی بالاخره در جای خودش مهم است. از جمله مطالبی که هست روایات رو میخواید مراجعه کنید ببینید آیا عمره مفرده سبی غیر ممیزم دلیل برش داریم یا نه. روایاتی که مراجعه میکنید خیلی هم مبتلابه، مردم میان سوال میکنن، میگن بچه کوچه کنه میخوایم عمره ببریم، آیا عمره مفرده ما عمره با حالت لباس احرام و نمیدونم اعمال به جاش میتونیم انجام بدیم، مستحب یا نه. روایات در باب احجاجه، چون حکم خلاف قاعده است تأمل در این موارد لازمه. انشاءالله روایات باب رو دقت میکنید میرسیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.